أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه نهم از تفسیر سوره مبارکه الطارق از تفسیر جناب صدام متعلهین، و امروز هم پنجم تیر ماه 1404 هست. در سوره مبارکه طارق مرحوم صدام متعلهین رضوان الله تعالی علیه با یک آغاز بسیار مبارکی بحث رو شروع کردند، و اون آغاز هم سوگند الهی به کلیت سما از یک سو و به یک نجم ثاقب و ستاره درخشانی به نام طارق از سوی دیگر این سوگند رو بیان فرمودن. و مرحوم صدام متعلهین فلسفه وجودی سوگندهای الهی به موجودات سپهری و سماوی رو در طی چند وجه ذکر فرمودن، هم ویژگی کلیت سما را از منظر مباحث فلسفی و رویکرد حکمی بحث بررسی کرده اند، و هم مشخصات نجم ثاقب و ستاره طارق رو بررسی فرمودند. خدای عالم بعد از این دو سوگندی که نسبت به کلیت سما از یک سو و ستاره ویژه با ویژگی های خاصی که براش بیان شده است از سوی دیگر سوگند یاد کردن، اون چیزی که مورد قسم هم بود، یعنی قسم برای اون در حقیقت خورده شده بود و این سوگند الهی برای اون منظور بود، آیه 4 بود که فرمودن این کل نفس لما علیها حافظ، که اینطور اجمال این آیه تفسیر شد که هیچ نفسی وجود ندارد مگر اینکه برای اون نفس حافظ و نگهبانی هست، که مرحوم صدام متعلهین حافظ و نگهبان نفس را عقل می دانستند و موجودات برتر که همانا ملائکه و مدبرات امرند و نظائر آن. این معنا که نفس چگونه حقیقتی است از یک سو، و اینکه حافظ و نگهبانی برای نفس به عنوان موجود عقلی وجود دارد از سوی دیگر، این بایستی که تشریح بشه و روشن بشه که مراد چیست. اولا که نفس چگونه موجودی است و تفاوتش با بدن، مزاج، روح بخاری و امثال ذلک، اینها بایستی روشن بشه. و ثانیا حکم اولی و اصلی نفس که بحث تجرد هست بایستی روشن بشه، و اونگاه حفاظت و نگهبانی عقل نسبت به نفس هم روشن بشه. اینا مسائلی است که در ذیل این آیات که ان کل نفس لما علیها حافظ دارن بیان می‌فرمایند. چون در این کریمه از نفس سخن گفته شد، بیان موقعیت نفس از نظر حکمی و فلسفی و به تعبیر ایشون یک هدایت عقلی لازم است. مراد از هدایت عقلی همون برهان فلسفی و حکمی است که برای تجرد نفس اقامه می کند. اینجا بسیار محدود و گذرا، یعنی واقعا بنای بر اتناب و تفصیل مسئله نیست، اما روح مسئله رو باید در جلد 8 اسفار دنبال کرد که ادله فراوانی رو برای بحث تجرد نفس ذکر فرمودن، ادله‌ای که خب هم خود اون ادله تفصیل دارد و توضیح می‌خواهد، هم اشکالات و شبهات و سوالاتی که در این مورد هست در کتب مفصل‌تر خصوصا جلد 8 اسفار مطرح شده است. فلذا اکنون در حقیقت به صورت خیلی گذرا پنج وجه یا پنج دلیل رو در جهت تجرد نفس به عنوان ادله تجرد نفس ذکر میکنند و به عنوان هدایت عقلی یاد میکنند که یک برهان عقلی بر تجرد نفس هست. وقتی نفس تجردش اثبات شد، اونگاه حفاظت و نگاهبانی اون توسط عقل یک بحث دیگری است که انشاءالله به دنبال خواهد آمد. اما آغاز این سخن که عنوان هدایت عقلیه عنوان گرفته است همین است که آیا نفس انسانی چگونه موجودی است و موقعیت وجودی او چگونه است و تفاوت آن با موجودات مادی و جسم ام از جمادی، نباتی، حیوانی و نظائر آن هم در حقیقت روشن خواهد شد. اما مهمترین مسئله‌ای که بعد از اثبات اصل نفس که نفس غیر از بدن است، غیر از مزاج است، غیر از روح بخاری است، اصلی ترین مسئله‌ای که بعد از اینها هست مسئله تجرد نفس است که از جایگاه تجرد نفس بحث معاد و نظائر آن قابل طرح هست و شاید کمتر مسئله‌ای در نگرش‌های فلسفی به این میزان که خصوصا جناب صدر متعالی به آن پرداخته در بحث تجرد نفس بیان می شود. هدایت عقلیه ادله تجرد نفس من تأمل فی حال النفوس الانسانیه لعلم یقینا که ان لها حافظا عقلیا. اگر کسی به علم حضوری و وجدانی در نفس خودش تأمل بکنه و واقعا نفس خودش رو مورد تأمل و توجه قرار بده، جهات نفس رو بررسی بکنه، به صورت یقینی علم پیدا میکنه که قطعا این نفس بایستی یک حافظ و نگاهبانی داشته باشه که او رو در جهت اهدافش، در جهت خواسته هایش، در جهت مراداتش او رو کمک بکند. ان لها حافظا عقلیا که هو ملک من الملائکه المقربین، که اینها موجودات عقلی هستند و موجودات عقلی از درجه قرب برتری برخوردارند، لذا اینها بعضا توصیف می شوند به مقربین. و له جنود و اعوان من جنس الملائکه، یعنی خود این عقل به عنوان یک موجود مجرد برتر که درجه قربش به ساحت الهی بیشتر است، برای اداره این نفس جنودی و ارکانی رو در اختیار دارد که به وسیله اون جنود و ارکان نفس رو تدبیر می کند و اونچه را که نفس برای رسیدن به کمالات بدون به احتیاج دارد در اون راه او رو مساعدت می کند. و له جنود و اعوان من جنس الملائکه الذین مرتبتهم دون مرتبت المقربین، که اون ملائکه‌ای که به عنوان جنود و اعوان اون ملک مقرب محسوب می شود، مرتبه وجودی اونها دون مرتبه مقربین است. خب این تأمل حضوری و علم وجدانی که انسان را به یقین به این مرحله می رساند که بدون یک نگاهبان عقلانی و عقل که اون عقل هم دارای قوایی است، دارای جناح اجنحه است و دارای جنودی است که می تواند به وسیله اون جنود این نفس را هدایت و کنترل کند، ضمن اینکه انسان این رو به وجدان می یابد و به علم حضوری اون رو می یابد، احادیث هم به این منظور دلالت دارند، کما دل علیه الحدیث المنقول آنفا که این رو انشاءالله در آینده نزدیک خواهیم خوند. اون حدیثی که دلالت میکند برای اینکه نفس وجود دارد اولا و عقل حافظ نفس است ثانیا، و برای عقل هم جنودی است که به وسیله این جنود عقل نفس را حفظ میکند. و ذالک لان النفس جوهر مجرد. خب این دلیل مطلب است. چرا عقل نگاهبان وجودی نفس انسانی است؟ برای اینکه نفس یک جوهر مجرد است. اولا جوهر است، ثابت است و اعراضی اوصافی بر او حارز می شوند، و ثانیا اینکه در حقیقت مجرد است و از حیثیت های مادی منزه است. اما جوهریتها، یعنی جوهریت نفس، فلکون نفس محل صفات المتعاقبت علیها مع بقائها و هو من خواص الجواهر. جوهر است که اوصاف را و عوارض را میپذیرد، وگرنه خود عرض بدون جوهر که تحققی نخواهد داشت. وجود این اعراض دلیل بر این هستند که یک جوهری وجود دارد. اما جوهریتها، جوهریتها فلکونها، و جای اینکه این نفس محل صفات هست، محل صفات متعاقبه، سرد و گرم می شود یا کتابت می آید یا عدالت می آید یا معاذالله اوصاف رذیله، همه اینها اوصافند و عوارضند که بر جوهر مترتب می شوند. فلکون النفس محل صفات المتعاقبت علیها مع بقائها و هو من خواص الجواهر. جواهر این گونه که بدون اینکه تغییر کنند، بدون اینکه تحولی در اونها پیش بیاد، اینها اوصاف متعدد رو میپذیرند. گاهی سفیدند، گاهی سیاهند، گاهی گرمند، گاهی سردند، گاهی خشکند، گاهی ترند و همینطور. اما خود جوهر ذات میماند. ولیکن اما تجردها، خب ما گفتیم که نفس یک جوهر است اولا و جوهر مجرد است ثانیا. جوهر بودن رو اظهار فرمودن، اما تجردش عن المواد چجوریه؟ و به ادلت کثیره، ادله فراوانی هست که نفس یک موجود مجرد هست، ضمن اینکه یک جوهر هست مجرد هم هست. اما این وجوه چگونه وجوهی هستند دارن یاد میکنن. منها، از جمله وجوهی که دلالت بر تجرد نفس میکند این است که نفس انسانی معقولات را درک میکند. اگر محسوس رو درک بکند، خب این حواس حیثیت انطباعی در بدن دارن، مادی هن و این دلیل بر تجرد نیست. یا حتی اگر امور متخیل رو ادراک بکنند، باز هم دلیلی بر تجرد نفس نیست، زیرا اینها هم یک حیثیت‌های انطباعی دارند. ولیکن اینکه معقولات را و امور کلیه را ادراک می‌کنند، این نشانه از عقل بودن و تجرد داشتن هستش. منها انها تدرک المعقولات در حالی که بهیه، یعنی معقولات، معان مجرده اما سواها، که از غیر از تجرد یعنی حیثیت های مادی برای اونها فراوان هستش. و کل ادراکن فهوه، خب ادراک رو هم قبلا هم معنا کردن که ادراک یعنی حصول صورت مدرک در نزد مدرک، یا حضور ذات مدرک در نزد مدرک. حالا یا به صورت حصولی یا به صورت حضوری ادراک یعنی این، یا اگر حصولی باشه صورت اون شیء خارجی در مدرک حاضر است، اگر حضوری باشه حقیقت اون شیء و وجود اون شیء، نه ماهیت اون شیء، در نزد مدرک حاضر است. به حصول صورت المدرکه یک او حضور ذات المدرکه عند المدرک این دو و کل ما یحصل فی جسم فانه یؤثر فیه ما یلزم الجسم فی وجوده الانفعالی و تشخصه المادی. از طرف دیگر هم میدونیم که هر چیزی که در جسم بخواهد حاصل بشود، حاصل در جسم هم یک امر جسمانی باید باشه، برای اینکه این جسم است که میخواد او رو بپذیره. کل ما یحصل از سوی دیگر، یعنی مقدمه دیگر اینه که کل ما یحصل فی جسم فانه یؤثر فیه ما یلزم الجسم فی وجوده، اون چیزی که جسم در حیثیت انفعالی خودش که لازمه جسم هست در حقیقت اقتضا می کند یا تقاضا می کند، اون چیزی که بر جسم وارد می شود هم یک چنین هویتی باید داشته باشد. کل ما یحصل فی جسم فانه یؤثر فی الجسم ما یلزم الجسم فی وجوده الانفعالی و تشخصه المادی. وقتی شما جسم رو با این ویژگی ها میشناسید که یک وجود انفعالی دارد و یک تشخص مادی دارد، این چگونه میتواند در حقیقت یک امری که غیر مادی است رو بپذیرد؟ امور متشخص به امور مادی مثل شکل و مقدار و وضع و غیر اینها، خب اینها در جسم اثر میگذارند یک، و جسم هم از اینها منفعل می شود دو، اینا جسمانی هست. اما فلو حصل معقول فی جسم، اگر بنا باشه یک امر غیر جسمانی و غیر مادی در جسم قرار بگیرد، لکان یحصل له، خب لازمش این است که این امور عقلانی کلی هم برای شکلی باشه، مقداری باشه، وضعی باشه. بنابراین در حالی که ما مسلم می دانیم که امر معقول دیگه حیثیت های جسمانی ندارد، نه ماده دارد، نه قوه دارد، نه محل دارد، نه مقدار دارد و نه امثال ذلک. فلو حصل معقول فی جسم لکان یحصل له مقدار و شکل و وضع فکان یخرج من ان یکون معقولا، دیگه چنین شیئی که دارای مقدار و شکل و وضع باشه دیگه معقول نخواهد بود، بل یکون و محسوسن ینفعل عنه الحواس عند المصادفه، و حواس بشری انسان که در جسم او منتبع هست، اینها هنگامی که این گونه از امور محسوس رو انسان درک بکند به همون صورت در می آید و منفعل می شود، در حالی که امور عقلی این گونه نیستند. این یک دلیل و یک شاهدی است بر اینکه انسان دارای نفسی است که اون نفس مجرد از ماده است. دقیقا می شود با صورت قیاس اینطور تنظیم کرد که امور معقول اشکال مادی پیدا نمی کنند و امور غیر معقول دارای اشکال مادی از مقدار و وضع و وزن و امثال ذلک هستن. پس وقتی انسان معقولات رو ادراک میکند، در حقیقت این جسم او نیست که ادراک میکند، بلکه مدرک او نفس هستش. این یک قیاس و با یک تقریر و بیانی که ذکر شده است. اما قیاس دوم که برای اثبات تجرد نفس ذکر میکنن این است که انها تشعر به ذاته، بله یکی از دلایل روشن تجرد نفس این است که نفس به ذاته خود رو درک میکند و عرض کنم که حیثیت های مادی و جسمانی خودش رو درک نمیکند و این ادراک خودش در خلوت و جلوت، در خواب و بیداری و در نظائر آن هست، در حالی که اشیاء به اصطلاح جسمانی بدون شک به ذات مشعر، یعنی مورد ادراک واقع نمی شوند، پس اینها نمی توانند برای نفس حاصل بشوند. منها از جمله ادله‌ای که برای اثبات تجرد نفس هست این است که انها یعنی ان النفس تشعر به ذاتها، خودش را به ذاته بدون هیچ واسطه ای درک می کند. ولو کانت این نفس موجودتن فی جسمن او آلتن لم تشعر به ذاته. اگر ما نفس را امر جسمانی بدانیم که در جسم و یا یک قوهی و یا آلتی مثلا اذن یا بصر و امثال ذالک بخواد وجود داشته باشد، ولو کانت این نفس موجودتن فی جسمن او آلتن که لم تشعر، که این آلت و این جسم لم تشعر به ذاتها، چرا؟ لعدم حضور حال ذاتها، برای اینکه این آلت و این جسم که در نزد خود حاضر نیستند. طبعا اگر چیزی در جسم یا در آلت در جسمانی مثل چشم یا گوش یا ذائقه و امثال ذالک وجود داشته باشند، لازمش این استش که در حقیقت اونها رو ادراک نکنند، برای اینکه اونها ذاتن قابل ادراک نیستند، یعنی جسم یا ابزار مادی قابل ادراک نیستند. اگر یک امر معقولی بخواد در جسم یا یک ابزار مادی قرار بگیرد، لازمش این است که ادراک نشود. چرا؟ به جهت اینکه وقتی در جسم منتبع شد، جسم یک امر محجوب است، قابل ادراک ذاتی نیست. ولو کانت موجودتن فی جسمن او آلتن که لم تشعر این آلت به ذاتها، لعدم حضور این آلت لذاتها بل لمادت ذاتها. بنابراین اگر این نفس خودش رو درک می کند، نشان از این است که حیثیت های جسمانی و مادی ندارد، زیرا اگر یک حیثیت مادی داشت، نفس هرگز قابل درک نبود، نمیتونست خودش رو درک بکنه، زیرا ادراکش در ما موجودی واقع می شود که اون موجود ذاتاً قابل ادراک نیست. ولذالک اشار مقدم الفلاسفه، جناب ارسطو تالیس حکیم که فرمودن کل راجع الی نفسهی فهو روحانیون، هر موجودی که بتواند خودش رو بیابد و به خودش معرفت و شناخت داشته باشد، اون موجود یک موجود مجرد و روحانی است در مقابل مادی و منزه از ماده است. از لو کانت فی آلتن که این آلت لا تدرک ذاتها الا عند ادراک آلتها فکانت بینها و بین آلتها آلتون بتسلسل. خب اگر بنا باشه که این ادراک خودش در یک ابزاری باشد که این ابزار قابل ادراک نیست مگر اینکه الا عند ادراک آلتها، اگر انسان توانست مثلا با سر یعنی چشم رو ببیند و ادراک بکند، اون چه که در چشم و آلت واقع شده اونو ادراک میکنند، در حالی که اون هم باز قابل ادراک نیست. از لو کانت فی آلتن که لا تدرک ذاتها، اون آلتی که ذات خودش رو ادراک نمیکنه الا عند ادراک آلتها فکانت بینها و بین آلتها آلتون و تسلسل. بنابراین حقیقت نفس که مدرک انسان هست و انسان او رو ادراک میکنه، این قطعا نه جسم است و نه منتبع در جسم و آلت، چرا که نه جسم قابل ادراک است و نه اون آلت جسمانی قابل ادراک هستند. از لو کانت نفس فی آلتن که این آلت لا تدرک ذاتها الا عند ادراک آلتها فکانت بینها و بین آلتها آلتون و تسلسل. لازمش این میاد که بین نفس و بین آلتش یک آلتی باشه، ابزاری باشه که اون رو درک بکنه و درک اون هم نیاز به درک امر دیگری داره و همچنین از بله از لو کانت فی آلتن که لا تدرک ذاتها الا عند ادراک آلتها فکانت بینها و بین آلتها آلتون متسلسل. به هر حال انسان که وقتی خود رو درک میکند بدون ابزار و بدون آلت درک میکند، نه جسمیت او نقشی دارد، نه قوای جسمیت او و نه آلات و ابزاری که در جسم هستند، هیچ کدام در درک انسان نسبت به ذات خودش دخیل نیستند. خب این نشان میده که در حقیقت اینها یعنی ادراک و معرفت خود ذات بدون حیثیت های جسمانی قابل درک هستند. ولذالک اشار مقدم الفلاسفه جناب ارسطو طالیس حکیم که فرمود کل راجع الى نفسه فهو روحانیون. بعد فرمود از لو کانت این نفس فی آلت که لا تدرک این آلت ذاتها الا عند ادراک آلتها فکانت بینها و بین آلتها آلتون متسلسل. اولا ترا که ان البصره لا تدرکو الا ذاتها و لا تدرکو آلت ذاتها. بصر اصل بصریت و دیدن رو ادراک میکنه، اما این معنایی که این قوه در آلت بصری مثل چشم وجود دارد، این دیگه قابل ادراک نیست، یعنی انسان نمیتونه او رو درک بکنه. اولا تراکن البصره لا تدرک الا ذاتها. بصر درک نمی کند مگر خود همون حیثیت بصریت رو که بینا هست. ولا تدرک آلت ذاتها الا با آلت اخرى. اگر بخواهد آلت ذات خودش که مثلا این چشم هست رو ادراک بکند، این امکان ندارد مگر اینکه یک ابزار دیگری واسطه باشد که اون رو ادراک بکند و همینطور متوسطتون بینها و بین آلتها. پس بنابراین و نفس و تدرک و ذاتها به ذاتها، یعنی نفس ذات خودش رو درک میکنه بدون هیچ واسطهی، نه جسم و نه آلت و نه هیچ عامل دیگری بین از نه ادراک نفس نسبت به نفس وجود ندارد. ولا بله و نفس و تدرک و ذاتها به ذاتها و تدرک و آلاتها آلات ذات را به ذاتها، در حقیقت یعنی در پرتو ذات خودش که درک می کند خودش را، قوای ادراکی مثلا بینایی یا چشایی یا شنوایی هم به وسیله این نفس درک می شود و تدرک و آلات آیزن به ذاتها لا بل آلات. اینجوری است که بین انسان و آلت دیدن او و آلت شنیدن او و آلت انتخاب او فاصله ای باشد. لا بل آلات لحضورها به ذواتها، چون این قوای ادراکی و این ابزاری که نفس به وسیله اونها در حقیقت اونها رو مییابد، اینها به ذاتن به ذات خودشون حاضرند. بله و تدرک و آلات و آیزن به ذاتها، دیگه آلات را به آلات دیگر ادراک نمی کنند بلکه به ذاتها اون آلات رو، یعنی نفس قوه باصره رو، قوه سامعه رو، قوه لامسه رو، قوه ذائقه رو به ذاتها درک می کند، نه به توسط قوای دیگر یا امثال ذلک. و لا بل آلات لحضور حال، برای اینکه این آلات نفس ذاتن در نزد نفس حاضرند، این قوا در نزد نفس حاضرند، به حضورها به ذواتها حضورن اشراقیین عند نفس من غیر حاجت الى صورت اخرى. یعنی نفس برای اینکه قوه باصره را، قوه سامعه را، قوه ذائقه و لامسه و امثال ذلک را بتواند بفهمد، به هیچ عاملی نیاز ندارد، نه به یک آلتی، نه به قوه‌ای، هیچی، بلکه بر اساس اضافه اشراقی نفس در حقیقت اشراقی که نسبت به همه موجودات دارد اونها رو به ذاته ادراک میکند. حضوراً اشراقیاً عند النفس من غیر حاجت الى صورت اخرى. و بالجمله خلاصه اگر ما بخوایم این شاهد و دلیل تجرد نفس رو ذکر بکنیم، میگیم فکل موجودن فی آلتن فذاته لغیره، هر موجودی که بخواد انتباعی باشه، جسمانی باشه، در چیزی قرار بخواد بگیره، پس این ذاتش لغیرش هست، یعنی در حقیقت اون نوع از ادراک در مثلا بینایی اگر باشه در چشم وجود داره، یا گوش شنوایی اگر باشه در گوش وجود داره. و بالجمله فکل موجود فی آلتن فذاته لغیره، و کل ما ینال ذاته فذاته له لا لغیره. خب فرق بین نفس و غیر نفس در همین شد که نفس برای اینکه ادراک بشود نیازمند به هیچ امر دیگری نیست، و اونها در حقیقت برای موجوداتی که نفسانی نیستند قدرت امکان قدرت و امکان حضور رو در فراهم میکنند. و بالجمله فکل موجود فی عادتن فذاته لغیره، و کل ما ینال ذاته فذاته له لا لغیره، فیکون مجردا عن الاغیار. بنابراین میفهمم که هر موجودی که در آلتی قرار بگیرد، یعنی حیثیت جسمانی و انتباعی پیدا بکنه، پس ذات اون موجود لغیره خواهد بود، یعنی حیثیت لنفسه و به نفسه ندارد. و کل ما ینال ذاته فذاته له، هر موجودی که بتونه به ذات خودش برسه بدون هیچ واسطه ای، اون ذاتش برای خودش هست، لا لغیره، فیکون مجردن عن الاغیار، دیگه اون موجودی که در نزد خود حاضر است و برای حضور اون موجود، برای یک جریان روحانی که هیچ ما حیثیت های مادی نیازی نیست، این نشان از این است که اینها مجرد از اغیار هستند. از جمله ادله و شواهدی که برای اثبات و تجرد نفس ذکر می کنند این است که ان النفس تدرک ازداد معن، سرد و گرم رو با هم احساس می کنه، رطوبت و یبوست رو با هم نگاه احساس می کنه، حب و بغض رو می تونه یک جا ملاحظه بکنه، انها تدرکل ازداد معن، به حیثی که یمتن و ان یوجد علی ذلک الوجه فی الماده، در حالی که ماده یا سرد را یا گرم را یا رطب را یا یابس را یا در همزمان امکان ندارد که امور متضاده در یک مکان و موطنی بخوان جمع بشن، ولی نفس میتواند اوصاف عدیده متعدده مغایره هم و مقابل هم را که حیثیت تعاکسی و عکسی دارند را درک بکند. و منها انها تدرک الازداد را معن، به حیثی که یمتن و ان یوجد علی ذلک الوجه فی الماده. و منها از جمله ادله و شواهدی که برای اثبات تجرد نفس بیان می شود این است که ان البدن فی التحلل و الذوبان، ما یه بدن داریم و یک نفس، فرقی که بین این دو، یکی از فروقی که بین این دو بیان می شود این است که بدن همواره و دائما در حال تغییر، تحلل و به اصطلاح ذوبان است و داره ذوب میشه واقعا، و اگر بدن ما تحلل نیاد بدن طبعا تا یه حدی تمکین میکنه، بعد دیگه قدرت تمکین نخواهد داشت. منها ان البدن همواره فی تحلل و ذوبان هست دائما لاستیلاء الحرارت و حرارات الغریزیه و الغریبه الداخله و الداخله. بعد این تمام شد. در حقیقت یک مقدمه که بدن همواره در حال ذوب شدن و تحلیل شدن و استکمال وجودی است و این حال استیلاء الحرارت الغریزیه و الغریبه الداخله و المضیفه. و اگر بدن در حقیقت در این حال از همیشه که در حال ذوب شدن است، بله، اگر بدن رو ما با این نوع نگرش بخواهیم ملاحظه بکنیم، خب ویژگی بدن مشخص است، یعنی بدن در حال تحلل و ذوب شدن هست. یک، نفس در حال تحلل و ذوب شدن نیست، بلکه از همون روز اول تا آخر همون نفس وجود دارد. دو، پس نفس غیر از بدن هستش. و منها ان البدن فی التحلل و الذوبان دائما لاستیلاء الحرارات الغریزیه و القریبه الداخله و المطیفه علی، که در حقیقت این اطفا میکنه و خاموش میکنه این نار وجودی رو، در حالی که و نفس و ذاتها غیر متبدلت، بدن متبدل است، بدن سلولهاش عناصرش جا به جا میشن، عوض میشن، ولی نفس همون جای خودش هست. و نفس و ذاتن و نفس و ذاتها غیر متبدله، پس بدن ذاتن متبدل است، نفس ذاتن غیر متبدل است، پس نفس غیر از بدن هستش. لأنک، این غیر متبدل بودن نفس به خاطر چیه؟ لأنک انت الذی کنت صبیا و شابا بعینک، شما همین کودکی بودید که اکنون به جوانی رسیده اید، همون خودتون هستید و خودتون. خب کودکی و جوانی تفاوت جسمانیش خیلی زیاده، این تحول و ذوب شدن و در حقیقت بدن ما تحلل پیدا کردن، اینها ویژگی های جسم هستش، در حالی که نفس همچنان ثابت است. فتعالیت عن الانتباع، و نفس برتر از آن است که منتبع باشد در ماده و در جسم. و انتکون نفس المزاج، و بسیار نفس بسیار برتر از آن است که ما او را مزاج بخوانیم یا او را به اصطلاح روح بخاری بدانیم و امثال ذالک. و آخرین وجهی که یا پنجمین وجهی که برای تجرد نفس ذکر میکنن این است که میفرماین انکه تزحل عن کل عضو من اعضائک احیانا، انسان گاهی اوقات از تمامی اعضا و حیثیت‌های جسمانی و بدنی خودش در حقیقت غافل است، زاهل است. و منها انک تزحل عن کل عضو من اعضائک احیانا، گاهی وقتا انسان از جسمانیت خودش غافله، من قلب او دماغ او غیرهما. و عن البدن مجموعاً، گاهی اوقات از کل مجموع بدن خودش هم غافله، خصوصا وقت نوم او سکر. در چنین حالاتی انسان به غفلت کامل هست و هیچ خبری از این گونه جهاد جسمانی و مادی نداره، در حالی که فانت وراء ذلک کله، تو غیر از قلب و دماغ و پوست و مو و امثال ذالک هستی. ولا تزهل و انزالک فانت برا ذالک کله، بنابراین فانت انت لا به بدنک و لا به جزء بدنک، تو یعنی نفس انسانی همون نفس انسانی هست بدون هیچ تغییری. بعد از 70 سال 80 سال این نفس هیچ تغییری در چهره وجودی او نیست و در حقیقت تمام تغییرات در حوزه بدن او اتفاق می افتد. فانت وراء ذلک، فانت انت لا به بدنک و لا به جزء بدنک، فعرف ها ولا تکونن من الذین نسوا الله فانساهم انفسهم. خب در حقیقت اینجا مرحوم صدر متعلین فرمایند که از خودت غافل نشو و تو یک موقعیت و وجودی دیگری غیر از اعضا و ابزار و جهاتی هستی که در حقیقت این موجودیت های متنوع بدنی هیچ وقت مداخله‌ای در موجودیت اصلی تو که نفس است پیدا نخواهد کرد. بله، ولا تسر عن ذاتی که فانت وراء ذلک کله، فانت انت لا به بدنک، لا فانت انت لا به بدنک، تو خود تو هستی نه به بدن تو. و رضا می فهمید که مخصوصا در ارتباط با بحث های وجودی انسان رو این گونه تفکیک می کنند که یک حیثیتی است که به هیچ وجه مورد غفلت نیست و یک حیثیت هایی فراوانی و بعضن وجود دارد که همواره انسان رو در حال غفلت از خود می دارد. ولا تزهل عن ذاتک فانت وراء ذلک کله، فانت انت اما لا به بدنک و لا به جزء بدن دست و پا هم نیست. فعرف ها، این نوع معرفت نفس رو بشناس. ولا تکونن من الذین نسوا الله فانساهم انفسهم. خب اونایی که واقعا نفس رو نشناختن طبعا از نفس آفرین هم غافلند و خدا هم اونها رو از خودشون و نفسشون در غفلت قرار داد. نسوا الله و فانساهم انفسهم. بعد می فرمایند که به لحاظ المطلب که همون بحث تجرد نفس هست، وجوه کثیره و 8-10 برهان در اسفار برای این منظور ذکر شده است. من البراهین و الاغنائیات که لا نطول الکلام به ذکرها و فی ما ذکرناه کفایت لما نحن بصدده انشاءالله تعالی. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.